یکی از عزیزان شنونده با این شماره 0990-6580 نوشتن که زندگی یعنی عشق و صداقت و روراستی و پشت هم بودن. نوشتن که عاشق زندگیتون باشید و با عشق زندگی کنید. این پیام زیبا رو از کرمان برای ما ارسال کرده بودن. دوست دیگه شنونده ما خانم شبنم از داراب فارس نوشتن زندگی یعنی لبخند هر چند غمگینی، ببخش هر چند مسکینی، فراموش کن هر چند دلگیری. از تک تک شما هموطنان عزیز تشکر میکنیم و چقدر خوب و قشنگه که ما مسلمان ها دنبال معنای هر چیزی که بگردیم و در هر مورد که به راه نمایی نیاز داشته باشیم چراغ راه پیش پای ماست. بله، دین مبین اسلام و کتاب آسمانی قرآن خیلی خیلی زیبا و شیوا زندگی رو معنا میکنن و بسیاری از متفکران باور دارن که دین مبین اسلام تنها دینیه که میتونه زندگی رو از پوچگرایی نجات بده، چون مادامی که ما انسان رو محدود به همین دنیا بدونیم نمیتونیم معنای واقعی و لذت واقعی زندگی رو درک کنیم و زندگی معنادار در اسلام دارای یک سری مؤلفه هاست، مثل تعهد، شناخت، جدی گرفتن جهان هستی، نوع دوستی، همدلی، همراهی و امیدواری. ارسطو میگه هدف زندگی سعادت و خوشبختی انسانه و این امر میسر نمیشه مگر اینکه انسان شکوفا بشه و قابلیت‌های خودش رو پیدا کنه. و تولستوی هم میگه هرگاه انسان به اهدافش ایمان داشته باشه میتواند معنا و مفهوم زندگی رو در خود پیدا کنه. ژان پل سارتر اعتقاد داره برای اینکه انسان سعادت رو پیدا کنه چاره ای نداره جز اینکه خودش جهان و زندگی رو بشناسه. به هر حال تعاریف و تفسیرها در مورد معنای زندگی بسیارن، اما همه اونها در یک نکته مشترکن، اون هم تأکید بر اهمیت درک معنای زندگی، چون فقط اون موقع است که میشه در راه بهتر ساختن زندگی قدم برداشت.
زندگی یعنی بخشیدن. زندگی یعنی عشق، زندگی یعنی با اطرافیانت مهربان بودن، زندگی یعنی عشق و صفا و صمیمیت. شبتون بخیر. حسینی از استان آذربایجان غربی.
خب امشب در شبهای ایران که از آسمان پرستاره کرمانشاه تقدیم به هموطنان عزیزم شد، از زندگی گفتیم و شنیدیم، اما از زندگی برخی از افرادم بگیم. بله، زندگی برخی از افراد به قدری پرباره و به اندازه‌ای لبریز از سربلندیه که گاهی وقت آدم با خودش فکر میکنه این آدما افرادین که وجود تک تک اونا به زندگی معنا میبخشه. در دیار ما کرمانشاه از این افراد کم نیستن، افرادی چون حضرت آیت الله نجومی، چهره ماندگار خوشنویسی، استاد کزازی، پروفسور شمسیپور، دکتر محمد کرمانشاهی و بسیاری دیگه، به علاوه شهدای شاخصی چون شهید جعفری و شهدای مدافع حرم چون شهیدان والا مقام، نوروزی، احمدی و دایی پور، نامشان و یادشان گرامی باد. عزیزان شنونده، هموطنان گرامی، کم کم به انتهای برنامه شبهای ایران از رادیو کرمانشاه نزدیک میشیم. همکاران عزیز من در این برنامه نویسنده و تهیه کننده خانم فاطمه حیدری مشهور، صدا بردار آقای حمزه مهدی‌آبادی، دستیار تهیه خانم فاطمه شهسواری، ارتباطات آقای برومند کاظمی و گوینده برنامه الهه کاکی. با بهترین آرزوها برای یکایک که شما هموطنان گرامی، تا فرصتی دوباره شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. زندگی به کام تک تک شما و خدا نگهدار.
Cirami muhataplarımızı Erdevil Radyosu'ndan selamlıyor. Sesimizi Pakş Vahidir'den eşitleyiz. Şapayı İran Rije Varnomasin Sinne Suratinden bu döne Çırmaşah Merkezinden tamam İranımıza yayıldı. İstifadeladık. Erdevil Radyosu'ndan Varnomaları eşitmeli ve güzel bir Varnom ile devamlı diyor. Çıtavi Şabunvali Varnomu 21 dakika müddetinde takriben huzurunuza takdim olacak.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان آمریکایی اثر پرآوازه نویسنده مشهور آمریکا هاوارد فاس را برایتان انتخاب کردیم تا بازخوانی آن را طی هفت شب پیش رو تقدیمتان کنیم. این رمان را فریدون مجلسی ترجمه و نشر رسانه آن را برای اولین بار در سال 1369 منتشر کرده است. هاوارد فاس زاده 11 نوامبر سال 1914 میلادی و در گذشته 12 مارس 2003 میلادی در آمریکا است. او یکی از نویسندگان آزادی خواه بود و همین آزادگی او سبب شد نه تنها با قدرت‌های غربی که با قدرت‌های شرقی و فلسفه و تئوری‌هایشان در بیفتد و آثاری مشهور و خواندنی در این زمینه از خود به جای بگذارد. رهبر معظم انقلاب در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی در سال 1377 در بخشی از سخنان خود به رمان آمریکایی و نویسنده آن اشاره کردند و فرمودند: من نمی‌دانم شما چقدر با وضع دموکراسی غربی و انتخابات آنجا آشنا هستید. کتابی است که شما بعید از آن را مطالعه کرده باشید. این کتاب از یک رمان نویس معروف آمریکایی به نام هاوارد فاست است. بنده هم بعضی از کتاب‌هایش را دارم و خیلی از آنها را خواندم. او یک رمان نویس بسیار خوبی است. کتابی دارد به نام آمریکایی که شرح حال شخصی است که مراحل رشد و تربیت و پیشرفت و دوره کلاس قضایی دیدن و قاضی شدن و بالاخره وارد مبارزات انتخاباتی شدن او شرح داده شده است. آدم وقتی این کتاب را می‌خواند واقعا می‌فهمد که انتخابات یعنی چه. از دیگر آثار هاوارد فاس می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: آخرین مرز، راه آزادی، شکست ناپذیر، اسپارتاکوس، مهاجران، سرفراز و آزاد، همشهری تامپین، صبح آوریل، مزدورها و جنرالی که به یک فرشته شلیک کرد. با این مقدمه اولین قسمت بازخوانی رمان آمریکایی از این نویسنده را تقدیمتان می‌کنیم با این توضیح که تلخیص و تنظیم رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را به عهده دارم. با ما همراه باشید. پدر همچون سنگ خارا سخت بود. حتی اگر در گذشته طور دیگری بود، یعنی ضعیف و احساساتی یا با محبت و مهربان، اکنون دیگر اثری از آنها بر جای نمانده بود. هیچ اثری. میان او و پسرش ترس حاکم بود. و انگامی که پسر مرتکب خطا می شد یا کاری می کرد که پدر آن را خطا می انگاشت، کار به تنبیه می کشید. پدر با ابراز خشم عقده‌هایش را بیرون می ریخت و و خشم در تنبیه تجلی می کرد. بر دیوار آشپزخانه یراقی کهنه آویخته بود و وقتی خشمگین می شد به سوی آن می رفت و حالت رخسار آفتاب سوخته و پرچروکش آنچرا که پسرک می بایست درک کند به او می فهماند. خشم شدید بود که نشان می داد حساب خطای وی از خطاهای دو برادر و سه خواهرش جداست. پدر می گفت بیا بیا و پسرک می فهمید که باید برود جلو. اگر خطاب پدر با یکی دیگر از آنها می بود آنان می توانستند بگریزند یا لابه و التماس کنند، ولی نه این پسر. در مورد دیگران گاهی مادر شفاعت می کرد، هرچند می دانست که شفاعت صرفا موجب افزایش خشم می شود، ولی برای پسرک شفاعت نمی کرد. دست کم تا هنگامی که فریادش بلند نمی شد این کار را نمی کرد. و آن لحظه فرا می رسید. پسرک نیز با پاهای کوتاه و استوارش سخت و محکم بود و به قراری که همسایه‌ها می گفتند زشت بود و قامتی میانه داشت. ولی آن تسمه سنگین بود و پدر نیز بیان که بازویش را خم کند می توانست یک کیسه آذوقه 50 کیلویی را از جای بلند کند. وقتی آن تسمه را برمی داشت پسر به سوی طویله می رفت و پدر او را با ضربه های یک نواخت و بیرحمانه می زد و پسر درد را با ساییدن دندانهایش به یکدیگر تحمل می کرد. بدنش شیار شیار می شد. تاول می زد و سپس ورم می کرد و از نوک آن ورم ها خون جاری می شد. دردهایی که پدر تحمل کرده بود و خطاهایی که آنها را پذیرفته بود و بیعدالتی هایی که زندگیش را با آن روز انداخته بود همراه با جریان خون از مغزش به اعصاب و مایچه های دستش فرود می آمد و همه آنها را در آن تسمه فرو می ریخت تا اینکه در می یافت چه بلایی بر سر پسرش آورده است. آنگاه ماجرا پایان می یافت. آنگاه تنبیه اجرا شده و به پایان رسیده بود و پسرک می توانست لنگان لنگان دور شود و پدر که عقده‌اش خالی شده بود می توانست بدون هیچ احساس عاطفه‌ای به خانه بازگردد. چندان زمانی به آغاز آن جنگ بزرگ میان ایالت‌ها نمانده بود. در آن هنگام هنوز بیشتر ایالت اوهایو پوشیده از جنگل بود. جنگلی بلند و بکر که سر به آسمان می‌سایید. آن جنگل برای پسرک که 11 سال داشت و نامش جان پیتر آلت گلد بود، مفهومی ویژه داشت. او کارگر خوبی بود و وقتی کاری نداشت به سوی آن جنگل می‌رفت. مردم می‌گفتند قیافهش مانند جنگلی هاست. چه توقع دیگری از او دارید؟ و همینطور هم بود. قیافهش به هیچ وجه دیدنی نبود. موهایش سیاه و خشک بود و همچون لانه یک پرنده وز کرده بود. شکل درستی هم نداشت. آروارهش بسیار بزرگ بود و به او قیافهی مسنتر و افسرده تر از آنچه که سزاوارش بود میبخشید. هیچگاه مستقیماً به انسان نمی نگریست. و جای شگفتی نبود اگر به میان جنگل می رفت. اما اینکه در جنگل چه می یافت به خودش مربوط بود. افکارش ساده بود و پیچیدگی نداشت. کشتزار به منزله کار و نفرت بود. جنگل برخلاف کشتزار بود. آنجا آرام بود و دست کم پسرک را به حال خود می گذاشت. در جنگل وزغها و حیوانات کوچک گریزپا بودند. آنها آسیبی به او نمی رسندند. در جنگل جویباری بود و جاده‌ای. جاده یک راست امتداد می‌یافت و به درون جنگل می‌رفت. در تابستان‌ها که پسرک اجازه می‌یافت به مدرسه برود، از آن جاده می‌رفت. با اشتیاق نمی‌رفت. اجازه داده بودند که فقط در تابستان به مدرسه برود. کسانی که تحصیل کرده بودند، دشمنان طبیعی پدرش بودند. مدیر مدرسه هم او را تازیانه می زد و درس ها سرش را به درد می آوردند. پسرک می دانست زمانی فرا خواهد رسید که از آن جاده خواهد رفت و دیگر باز نخواهد گشت. دامنه مفاهیم و تصوراتش محدود بود و درکش از یک زندگی خوشایند بیشتر منفی بود. کتک نخوردن، مسخره نشدن، گرسنه نبودن. در زمستانها ولی پناهگاه جنگل از او دریغ می شد. سرما و برف آنجا را محلی تهدیدآمیز می کرد و روزها بسیار کوتاه بودند. و نیز کارهایی بود که باید انجام می داد. همیشه باید کارهایی را انجام می داد. خانوادهش به کشتزاری بزرگتر نقل مکان کرد. کشتزاری به وسعت 140 جریب. و پدر گرسنگی کشید. ذره ذره پول جمع کرد. چانه زد. گرو گذاشت. و بر تقدیر آن محل را خرید و همراه آن رهن سنگینی را هم پذیرا شد. پدر در سراسر آن شب یک انسان بود. لبخند می زد. حتی قدری آواز خواند. و بیاد می آورد که در جای پیشین داشتن چنین جایی برای یک روستایی و پسر یک روستایی و نوه یک روستایی چه مفهومی داشت. مراسمی برپا کردند و مادر با غرور و فخر گریست. در این شب جشن که به مناسبت تملک کهزار تازه برپا شده بود، صحبت از دلسردی در میان نبود. پدر داستانهایی تعریف میکرد و جان پیتر که پیش از آن هرگز نشنیده بود که پدرش داستان تعریف کند، با چشمهای گشوده و دهان باز گوش میکرد. دنیای بزرگی بود و در حالی که هر تکه آن قدری آشکارتر می شد، جان پیتر می کوشید در مغزش آن را شناسایی کند و به این ترتیب رویاها پدید می آمدند، یعنی تخیلات و اشتیاق و ولعی نسبت به آن تصاویر تا حدی بدون شکل و دگرگونی ذهنی به همراه دگرگونی جسمانی در او پدید می آمد. دگرگونی که موجب رویدن موها، برجستگی قدرت، گردش خون و بیتابی خوشایند و پرتوان می شد. دگرگونی موضوع تازه و مایه اصلی اندیشه هایش بود. غیر ممکن ممکن شده بود. دیگران زندگی پیشین که به دنبال پناهگاه به سوی جنگل می شتافت وجود نداشت. پناهگاه در شرایط تازه فراهم بود. موهایش که مانند سیم زبر بودند، نرم و فردار می شدند. اندامش باریک و بلند و برازنده می شد. حتی پدر که خشمش بسیار وحشتناک بود، حالا خشمگین نبود و حتی همچون سنگ خارا هم نبود. بنابراین جان پیتر به داستانهای پدر درباره آنچه که بود و آنچه که خواهد بود گوش می کرد. چند هفته بیش نگذشته بود که پسرک دریافت رن پدرش را سخت‌تر و ترش‌روتر از پیش کرده است. اگر پیش از این کار می کردند، اکنون دوچندان کار می کردند و رن در فکر پسرک به صورت هیولایی تجسم یافته بود. به جای اینکه یکی از حیوانهای مزرعه را به عنوان غذا بکشند، بنابر توضیح رن می بایست آن را روانه بازار می کردند. رن سیب زمینی هایشان را می گرفت و آنان شلغم می خوردند. و این بار هنگامی که تسمه بر پشت پسرک فرود می آمد، این رن بود که موجب می شد آن تصمه با نیروی بیشتری مرتعش شد. در محل پیشین پسرک تنها برای پدر کار میکرد و از آنجا که کار به اندازه‌ای نبود که همه وقتش را بگیرد و بعضی از روزها تقریبا کاری نداشت، همیشه قدری فرصت میافت که به خودش بپردازد و گاهی ساعتها و ساعتها بازی میکرد، به جنگل میرفت و به تنهایی پرسه میزد و به مدرسه هم میرفت. اما اکنون 13 سال داشت و پدر می گفت دیگر برای مدرسه رفتن خیلی دیر است و برای بیکاری و بتالت هم خیلی دیر است. کارهایی را که پیشتر پسرک می کرد اکنون برادرها و خواهرایش انجام می دادند. پدرش با شدتی دوچندان کار می کرد و پسرک را در بیرون به کار می گرفتند. نخست در اینجا و سپس در آنجا و جاهای دیگر. پدر می گفت او همچون یک مرد قوی است، می تواند به اندازه یک مرد کار کند. بنابراین جان پیتر 13 ساله 3 روز در یک محل بود و 5 روز در جای دیگر. یا برای نصف روز کار پیش از ظهر 3 مایل پیاده راه می پیمود و سپس 5 مایل دیگر راه می پیمود تا در همان روز برای کار بیشتر به محل بعدی برود. پسرک جانوری خسته از کار، کسل و کند و بی احساس شده بود. شبها در بسترش می افتاد و صبحها در حالی که همه استخوانهایش درد می کرد بر می خواست. مادرش می گفت دردهایش زیادتر می شود، باید کمی استراحت کند. اما همین که فکر و موضوع بیماری مطرح می شد، پدر همچون یک دیوانه می شد. با هر چیزی جز بیماری می شد جنگید. تصورش را بکنید، اگر خود پدر بیمار می شد، یا یک بازو و یا پایش می شکست یا یک دستش خورد می شد. از این نوع تصادفایی که در کارهای دستی سنگین هیچگاه بعید نیست، آن وقت در می یابید که چنان وضعی پایان همه چیز می بود. کهزار از دست می رفت، رهن و مالیات ها بر سرش خراب می شدند و همسر و فرزندان به گرسنگی می افتادند. پس صحبتش را هم نکنید. دردهای پسرک زیادتر می شود؟ بشود. این پسر تنبل است. تو تازیانه را کنار گذاشته ای که بچه را لوس کنی. پسرک هفته ای 3 دلار پول به خانه می آورد. جان پیتر کار میکرد، یونجه ها را دسته میکرد، کره میگرفت، کود بیل میزد. 1000 سال بود که نیاکانش همین کار را کرده بودند و آنان که ضعیف بودند یا تومه بیماری ها میشدند یا میمردند. اما او قوی بود. در یک روز 20 مایل راه میپیمود. اگر باران میبارید دردهایش فزونی میافت و در درونش گده ها میرسیدند. شیرهای قوی در میان اندامش جریان میافت و روزی فرا رسید که دستش را بلند کرد تا آن تسمه را باز دارد. دستی که با نیرو و تصمیم مچ دست پدرش را در حالی که بیزاری از وجودش می ترامید نگاه داشت و به زبان آمد. مرا نزن، مرا دیگر نزن، به تو می گویم مرا نزن و اندازه کافی کتک خوردم. و مچ دست پدر را رها کرد. پدر هنوز قوی تر بود. با اینکه پسرک مقاومت میکرد، پدرش او را زد. دوباره زد. و پس از آن، پسرک دانست که خواهد رفت. پیوندهایی که وجود داشت، گسسته و نازک شده بود. پسرک خواهد رفت و هرگز باز نخواهد گشت. جهان بیرون ترسناک بود. اما هیچ چیز آن نمیتوانست ترسناکتر از تلاش غیر انسانی و وحشیانهی باشد که پدر به ناچار انجام میداد. Thank you. خب دوستان عزیز، بخش اول بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر هاوارد فاست با ترجمه فریدون مهندسی تقدیمتان شد. امیدواریم از آن بهره برده باشید. شما چنانچه میخواهید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار داشته باشید، میتونید به بخش چند رسانه‌ای سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا به کانال شبکه رادیویی تهران در فضای مجازی به نشانی @radiotehran مراجعه کنید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
کتاب شام برنامه سیده تقدم اولی عزیزه شدنلارمی سغرات جزل و مفهوملی به جمله ده دیر چی زامه و زمان فرزانگی و سعادت مرحله سنت ستا چی مطالعه هر جون چی شیول مشولا و کارل ساگان دیر چی چیتابلار گیدوان روزگار سندریلر اولاری اثبات لیلر چی İnsanlar eləyə bilərlər, cadui surətdə, cadui halətdə işləsinlər. Xub, dəvət eləyən bir fəsilə bizdən hamrah olun, pəxşdən xidmət üzrünüq da cünə bərnumələri davamladıq. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشک مهرام طواف حرمت می بندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی، طایر سدره اگر در طلبت تایر نیست. عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار، مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. عاقبت دست بدان سر و بلندش برسد، هر کی را در طلبت همت او قاصر نیست. از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز، زن که در روح فضایی چو لبت ماهر نیست. من که در آتش سودای تو آهی نزنم، کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست. روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست.
چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی، شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. زل بر عشقت زادم ز فراقت در فریادم، تو بیا ای یار دیری ببرم چون جان شیری، مده چون زلفت بر بادم به هوای تو چون فرهادم، شب همه شب شد نغمه گری کار من و مرغ سحری، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را نه پیامی از تو یارا، شده دل پا بست مویم نرود برهی جز کویم، چه شود از روی یاری ز دل تنگم یاداری، در شب هجران ماه منی لیلی مجنون خواه منی، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی، شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شد شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم.
عزیز اشیدنلرمیزدن دعوت ایلیوخ اردبیل رادیوسونان و رادیو نمادان اشیدنلر آیشقندون مالی برنامه‌نین بازپخشین.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın güzel adıyla selam aziz dostlar. Geceniz hayır olsun. Ay ışığında programının Erdebil Radyosu'ndan huzurunuza takdim ediyor. Günü uşaqlara və yeni yetmələrin tərbiyəti, xüsusilə onlara şeir və nağıl yazmaq sahəsində çalışanlara təbrik deyək. Bu gecədə bizim sözümüz bu xüsusda olacaq. Siz də eləyə bilərsiniz öz pəyamlarınız və telefonlarınızı 30452 pəyam nümrəsinə və 33819000 telefon nümrəmizə göndərəsiniz. Eləyə bilərsiniz bizə uşaqlıqda oxuduğunuz kitablardan ya uşaqlarınıza aldığınız kitablardan danışasınız. Gürami dostlar, Erdəbil Radyosun və Ay Işığında bərnaməsinin işi deyilsiniz. Necə ki, xidmətinizə ərz elədim. Bu axşam uşaq ədəbiyyatı, uşaqlar ədəbiyyatı və bu xüsusda çalışanların holu-hoşunda danışacaq. Və qəbl əzin ki, mozu bəhsimizə və möhtərəm qonağımızla söhbətə varid olaq, bir dənə nüftəni yenə yadavəri üçün huzurda ərz eləyəm. Mütəəssifanə, koronavirusi məxsusən bu əxir no və qunəsi ki, delta adı ilə adlanıb, təəssüflə, sərasər məmləkətimizdə hər yerdə yayılıb və Ərdəbildə də mütəəssifanə görsənibdir. Bu virus, bu no mütəəssifanə o birsilərdən biraz artıq xətərnakdardır və çox şədid dərgir eləyik və çox şədid yayıla bilir, bilafasilə müntəqil ola bilir. Nəhayət səyimizi eləyək, inşallah ki, bu müşkili və mövzəli də murat eləməklə, diqqət eləməklə başımızdan soruşduraq.
Thank you.
گرامی دوستان، برنامه بو اول دقیقه‌لرنده برنامه‌مزی زینتلندیریوش بی قطعه موسیقی نن. امیدوارمز بار امیدوارم انشالله بیانه سوز رضایت خاطر روز جلب الیه و سیزی یخشی بی حال حوصلیه جتیره که الیه بلسوز بی ساعت مدتین دو زنان یلداش الاسوز گجلر عنوانلی ماهنه خدمتس تقدیم اولی استاد بهادین خراسانینین سسی و آقای وحید رحیمزادنین آهنگ سازلرینا.
Taxan gecələr Ulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zilbilərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı Zirrilərlə doludur Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, pıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Ulaq ne deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışır Yatanlara geceler Bəzən aylı
yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
Gecələr mahnısı xidmətinizə təqdim oldu. Ustad Bahaddin Xorasanlının səsi ilə Ərdəbil Radiosundan və Ay Işığında bərnaməsi ilə. Xidmətinizə ərz edirəm ki, 1388-ci ilin Ustad Mehdi Azərgəzdi, İranlı böyük yazıçı, 88 yaşında Tehranın Atiyə bimaristanında dünyasını dəyişdi. Mehdi Azərgəzdi 20 unvandan əlavə uşaqlar və nocavanlar üçün kitab yazıbdı. Demək olar, müasir doğranda və hətta bəzi karşınasların nəzəri əsasda Farsi ədəbiyyatda Mehdi Azərgəzdi uşaqlar ədəbiyyatında lap mühüm yazıçıdır. Bu fürsətdən bəhrə aparıb, bir də dəvət eləyir sizdən ki, necə bərnamənin əvvəlində də huzur zərz elədim, uşaqlıq xatirələri öz, nocavanlıq xatirələri öz, kitabla necə üns tutduz, əvvəl kitabları ki oxuduz, harda oxuduz, kimin təşviqi ilə oxuduz. Ya əlan uşaqlarınızı necə kitab oxumağa tərqib eləyirsiniz və necə kitablar olaraq alıyırsınız? Bunları eləyə bilərsiniz bizə 33-819-1000 nümrə telefonla bizlə paylaşasınız və ya 30452 pəyam nümrəsinə pəyam göndərəsiniz və biz burada öz adınızla tərh eləyək. Xidmətinizdə olacaq və möhtərəm karşınasımızın söhbətlərini neçə ləhzədən sonra birlikdə eşidəcək. Məmləkətdə pərvərəş fikri kudəkan və nocavanan təşkilatı 1344-cü ilin deyayında təsis oldu. Bu kanunun hədəfi uşaqlar və yeni yetmələr üçün fikri röşd və pərvərəş zəminəsi yaratmaqdır. Bu kanunun mühüm vəzifələrindən biri uşaqların mütaləəsi üçün zəminə yaratmaqdır. Biz bu axşam zəhmət vermişik, dəvət eləmişik və lütf eləyiblər, qəbul zəhmət eləyiblər cənab ağay doktor Zəfər Əhədzadə, mudir kol mühtərəmi kanun pərvəriş fikri kudəkan və nocavanan ustan. Təşrif gətiriblər, studiyada hazırdılar. Ay doktor, salam ərz eləyəm xidmətinizə. Bu vaxtınız xeyir, çox xoş gəlibsiniz.
Ustad Məliki əziz, məndə də Həzrət Halun huzuruna və əziz şənəvəndələrin huzuruna səlam, arzu-i ədəb varım.
Elədət.
Axşamınız xeyir olsun və xidmət üzrə varam.
Yaşayasınız, çox xoş gəlirsiniz. Ağay Hədzadə, biz məmuli halda ki, dərgir, məsələn, karhay vijay kudəkan o zəvan dörük, vəli siz ki, İli tamam vaxt uşaqlarla, nocavanlarla sərəkarız var. Gerçi sizə də elə həman o bir gün özünün, özünə görə əhəmiyyəti var və o günün şəhət vijə bərnamələri zorlay, müxtəlif bərnamələr pişbirini eləyirsiniz onlara. Amma siz tuğlu salda da elə uşaqlarla, nocavanlarla bunlara zəminə fərahəm eləməklə, bunların nə cür ədəbiyyata və hünərə və fikirlərinin genişlənməsinə nə işlər görmək olar sizin tuğlesal fəaliyyətlərinizdir. Yorulmayasız ərz eləyəm cənabız və məcmuəyi həmkarlarıza ki, kanun pərvəş fikri kudəkan nocavanan ustanda məşğuldular. Xidmətiniz deyir, siz buyurasınız ki, uşaqlar üçün sizin təşkilat nə işlər görəylər, və nə işlər, nə bərnamələr atiyə üçün məddə nəzərdir?
İki mənzərdən mövzuya baxaq, Ustad Məliki əziz. Yek risaləti kanun budur ki, uşaqlarımızı nəsli kudək onu cəvani bir nəsli məharət bənd, bənd və aşina به حقوق شهروندیسی پرورش بده برای فردای جامعه‌میز. بحث محتوایی فعالیت ها و برنامه های کانون دار فعالیت های کتاب محور اولویت اولی، یعنی حتی قبل از این که مراکز فرهنگی هنری کانون بو آدنانتانا کتابخانه های کودک عنوانون دار تنگیدی 62 عنوان فعالیت های بو مراکزدن 8 عنوانی در قالب فعالیت های عمومی جزء فعالیت های کتاب محوردی که کانوندا اهمیت واری زمینه های مختلف هنری، ادبی، فرهنگی و علمی ده و اخیراً در حوزه روانشناختی و بحث مهارت های زندگی ده تازه فعالیت در تعریف اونوف و بی تجدید نظری در گروه های سنی نسل کودک و نوجوان در اتفاق داشت که با توجه به نیازهای تمام رده های سنین کودکی و نوجوانی بو اتفاق داشتی و اما فعالیت هایی که در ارتباط با کتاب و کتابخانه اتفاق داشتی متمرکز بر بی مناسبت دار بخون طول سال دا مناسبت های مختلفی در ارتباط با بو محور را که عمدتاً کتاب و کتابخانه و جور بشیلر واردی شروع سال دا معمولاً 14 فروردین روز جهانی کتاب کودک دی
بله
گلی روی بیانلخ 14 تیر روز قلم دی 18 تیر روز ملی ادبیات کودک و نوجوان دی که مقدمه برنامه دا چخ جزل طبیه نلده است کچه روی مهرماها هفته ملی کودک وارموز اردان رد دوله روی آباندا هفته کتاب و کتابخانه. بو مناسبت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجواندا بیشتر بلاردان هدف بوده که روی کردیمیز تمرکز و توجه بید.